ناخواسته وقتی یه فساد مثلا میلیاردی در یه بانکی اتفاق میفته، این صرفا یه موضوع صنفی نیست، پیامدهای اجتماعی زیادی داره. لذا همه اینایی که در حوزه اخلاق صنفی ما ازش بحث میکنیم مرتبط میشه به اخلاق اجتماعی. یعنی شمول اخلاق اجتماعی اونجا سایه میندازه. علتش هم اینه که چون اخلاق عمومی و قانون مداری رو تضعیف کرده. یعنی وقتی میشه مثالم زیاد زد، ما مثلا وقتی اخیرا به بانک مراجعه میکنی، شما اگه حتی اون کارمند بانک یک تقاضای به جای مثلا میگه کارت ملی جدید تو بده، یا میگه مثلا برای ضمانت وام ضامن بیار، زود خیلی ها میگن که شما جلوی اون چند میلیارد رو میگرفتی. یعنی این تعارضات نشون میده که همون اختلاس تأثیر گذاشته رو اخلاق عمومی. یعنی اگه مطالبه قانونی هم میشه، زود اون استناد میکنه به اون اتفاقی که افتاده. یعنی اگرچه یک فساد و یا بد اخلاقی بی اخلاقی در حوزه صنفی اتفاق افتاده، اون تعمیم پیدا میکنه به جامعه و جامعه هم در واقع دچار یه نوع هرج و مرج یا آنارشیسم یا بی‌نظمی میکنه. یا فساد، من حالا واسه این میتونم مثالم بیارم، ما مثلا فساد در فوتبال حرفه‌ای رو داریم که چقدر این تضعیف کرده فرهنگ فوتبال پاکو. اینو مثال میزنم از این جهت که مخاطبانم بتونن ارتباط برقرار کنن. یعنی مثلا ما داریم در روزنامه ایران مقاله‌ای آورده بود تحت عنوان فوتبال پاک در آبان ماه 90. اونجا اومده بود شخصیت‌های ورزشی و بازیکن‌های سرشناس و حتی مسئولان سیاسی که تو لیگ برتر حضور دارن و دستی بر آتش دارن، دامنه دلالی و رشوه و تقلب و اخقازی همه اینا رو بولد کرده بود و اونو در سطح عمومی مطرح کرده بود، چون مخاطب روزنامه بالاخره رسانه عمومیه دیگه. یعنی یه مسئله کاملا صنفی رو به عرصه عمومی کشیده بود. خب ما پس معلومه که تفکیک و مرزبندی بین حوزه های اخلاق صنفی یا اخلاق حرفه‌ای و اخلاق اجتماعی نداریم. یعنی اینا ناخواسته به هم پیوند میخوره. بله. و اثر گذاره. لذا اخلاق اجتماعی عرض کردم از این منظر جدیه که همه این فضاها رو پوشش میده.
درسته. خیلی ممنون. در باب اخلاق اجتماعی ضرورت و ابعاد اون، جناب آقای دکتر رحیمی سجاسی مطالبی رو اشاره کردن و بحث این که اخلاق اجتماعی دامنه وسیعی داره و به گونه‌ای تمام حیطه‌های بحث‌های جامعه رو از بحث‌های اخلاق حرفه‌ای و اخلاق کاربردی و اخلاق صنفی در بر می‌گیره. مجموعه نقد و نظر رو می‌شنوید در باب تحلیل وضعیت اخلاقی جامعه.
کارکردهای دین،
دینداری،
روانشناسی اسلامی،
دینخواهی،
تولید علم و جنبش نرم‌افزاری، معنویت و معنای زندگی،
عبودیت،
هویت دینی در برنامه نقد و نظر.
خب در این بخش از برنامه استفاده میکنیم از توضیحات و فرمایشات جناب دکتر خیری در باب موضوع این برنامه که تحلیل وضعیت اخلاقی جامعه است. حضرت عالی در برنامه گذشته در باب اهمیت جامعه اخلاقی اشاره کردید که بالاخره فرهنگ به مشخصه فرهنگی جامعه رو اخلاق شکل میده و به خصوص وقتی دین بیاد پای کار، ویژگی هایی رو ما از دین میبینیم که ارتباط جدی با مسئله اخلاق پیدا میکنه. وقتی جامعه دینی رو میخوایم تعریف کنیم، مسئله مسئولیت پذیری، امانت داری و این سنخ اموری که کاملا واژگان اخلاقی هستن، جامعه دینی رو متمایز از جامعه غیر دینی میکنه. در روایات ما هم فراوان اومده که اگر بندگان خدا رو میبینید، صرف کثرت عبادت رو نبینید، امانتداریشون رو ببینید، بعد صدق و راستگوییشون رو ببینید، بعد قضاوت بتونید داشته باشید. جناب دکتر رحیمی به این مسئله مسئولیت پذیری اشاره کردن که یکی از ارکان و ابعاد جدی حوزه اخلاق اجتماعی است. ما با توجه به اینکه از تالی هم در برنامه قبل شاخصه های جامعه اخلاقی رو برشمردید و روی این ویژگی تاکید داشتید، توضیحات بیشتر رو میخوام بشنویم که این مسئولیت اجتماعی ارتباطش رو با مسئله اخلاق اجتماعی چجوری پیدا میکنه.
همونطور که در جلسه گذشته عرض کردیم، بحث اخلاق به هم هستی شناسی باز میگرده و هم به انسان شناسی.
بله.
در بحث انسان شناسی، بحث مسئولیت اجتماعی و مسئولیت انسان موضوع بسیار مهم است. من در این جلسه میخوام یه قدری مبنا شناختی تر راجع به این موضوع عرایزی رو خدمتون داشته باشم. طبق نظر بعضی از مفسرین مثل شهید صدر، وقتی که در آیات الهی بحث خلیفت الله بودن انسان مطرح میشه، یعنی انسان جانشین خداوند هست، این موضوع معناش این است که به انسان مسئولیتی واگذار شده. یعنی مستخلف که خداوند باشه، انسان رو جانشین خودش قرار داده، یعنی مسئولیتی به او سپرده. وقتی که انسان صرفاً از جانب خداوند مسئول باشه، معناش این هست که نسبت به خداوند فقط پاسخگوست و ابتداءً و اولاً و به ذات نسبت به دیگران مسئولیتی نداره. یعنی همه چیز به خداوند باز میگرده، که این میشود روح عبودیت در انسان. و این عبودیت حریت و آزادی و آزادگی و مفاهیمی از این قبیل مثل جوانمردی رو موجب میشه، یعنی تولید میکنه. لذا در روایت میفرماید که العبودیه جوهرتون کنهها الربوبیه، یعنی عبادت یک گوهری است و ذاتی داره که عمقش به ربوبیت باز میگرده، یعنی انسان صاحب اختیار خودش میشه و نسبت به دیگران پاسخگو نیست. غیر از این دو مفهوم از خلیفت الله، عنصر امانتداری هم انتظار میشه، یعنی خداوند که انسان رو جانشین قرار داده یه سری متعلقات جانشینی در اختیار او قرار داده، موهبت‌های نعمت‌های در اختیار انسان قرار داده که اینها پس انسان نسبت به اونها امانت داره. امانتداری برای انسان ایجاد میشه. خب انسانی که جانشین خداونده پس باید تلاش بکنه این جانشینی رو تحقق ببخشه. اینجاست که مفهوم جهاد مطرح میشه، یعنی تلاش و مجاهده کردن برای ایفای مسئولیت
خودش. در واقع واژه لغوی جهاد مد نظر.
بله. نه لغوی و البته بله، یعنی در واقع به معنای اعم، هم معنای اصطلاحی خاصش هست، هم به معنای جهاد به معنای لغوی.
درست.
یعنی تلاش، مجاهده کردن. برای اساس برای اینکه انسان مسئولیت پذیر باشه، امانتدار باشه، خودشو باید آماده کنه، خودشو باید آماده پذیرش یه چنین مسئولیتی بکنه، که این تلاش برای یک چنین آمادگی جهاد اکبر خوانده میشه. یعنی باید مراقبت از خودش داشته باشه که بتواند به این مسئولیت خدایی
تحقق
ببخشه، ایفای مسئولیت بکنه. و نسبت به محیط هم جهاد اصغره، یعنی تلاش برای اینکه کارهایی که باطل هست رو ترک بکنه، مبارزه بکنه، مبارزه با کفار، مبارزه با دشمنان خداوند، و تلاش برای حاکمیت دین الهی. خب اگر ما با این مجموعه مفاهیم وارد شدیم، می توانیم ابعاد اخلاق اجتماعی رو حداقل در 4 عرصه بیان بکنیم. یکی رابطه انسان با خدا، یکی رابطه انسان با خودش، رابطه انسان با انسانهای دیگر، و رابطه انسان با طبیعت.
درسته؟
که حالا این روابط یک سری قواعد هنجاری رو شکل میده که بخشی فقهی است و احکامی است و بخشی اخلاقی است. برای این که این روابط و مناسبات چارگانه رو شکل بده، اون رابطه خداوند حاکم بر همه روابط.
اون رابطه با خود هم ذیل اخلاق اجتماعی فرمودید، من تمیشه این 4 ساعتی که دارید
یعنی برای آمادگی ورود به اخلاق اجتماعی
مقدم است.
برای ورود به اخلاق اجتماعی باید یه آمادگی هایی داشته باشه.
درسته.
لذا اون جهاد اکبر رو شکل میده، یعنی بدون این که انسان خودسازی بکنه نمیتونه جامعه پردازی بکنه.
درست. خیلی ممنون. انشاءالله حالا ارتباط اینا و همین بحث قواعد هنجاری که فرمودید در حیطه اخلاق شکل میده که همون ابعاد اخلاق اجتماعی باشه رو در بخش بعدی برنامه امروز از زبان شما بیشتر بشنویم. برنامه نقد و نظر رو میشنوید در باب تحلیل وضعیت اخلاقی جامعه. عمده بحثایی که در برنامه گذشته و برنامه امروز داریم دنبال میکنیم مباحث مقدماتی است که ترسیم کلیت بحث داشته باشی که در برنامه امروز به اهمیت بحث اخلاق اجتماعی تا حالا اشاره کردیم.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال.
نقد و نظر،
معیارهای جامعه اخلاقی، تغییر و جابجایی ارزش‌ها، بد اخلاقی‌های اجتماعی، بدگویی و بدزبانی در برنامه نقد و نظر.
سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن. کمال این است و بس، کمال این است و بس.
کارشناس دکتر حسن خیری و دکتر داوود رحیمی سجاسی، یک شنبه ها ساعت 14:50.
در باب اخلاق اجتماعی مباحثی رو اساتید بزرگوار در برنامه امروز اشاره کردن، اهمیت و ضرورت اون رو مورد توجه قرار دادن. جناب آقای دکتر رحیمی در بخش اول برنامه امروز از فرمایشات مقام معظم رهبری استفاده کردن که مسئله اخلاق اجتماعی و امنیت اخلاقی رو به عنوان یکی از مسائل بسیار مهم حوزه فرهنگ عمومی برشمردن. خب ما برنامه‌مون در باب تحلیل وضعیت اخلاقی جامعه است و مشخص کردیم که تمرکز اصلی بحث ما ناظر به اخلاق اجتماعی است. اتفاقاتی که در جامعه رقم می‌خوره در حیطه مناسبات فرد با همسایه، دوست، همکار، رئیس، بخشای حاکمیتی در باب حضور در عرصه‌های اجتماعی، خود به خود ابعاد مختلف اخلاق اجتماعی رو اینجا شکل میده و جناب دکتر رحیمی از طالب به خوبی ترسیم کردید این بحث رو که اخلاق حرفه‌ای، اخلاق کاربردی، همه اینا اجزای متعدد اخلاق اجتماعی خواهد. اما یه بحث بسیار مهمی که وجود داره و ما باید ورود پیدا کنیم، زمینه شکل‌گیری اخلاق اجتماعیه. بالاخره همونجور که در حیطه اخلاق فردی زمینه‌ای برای شکل‌گیری اون وجود داره، در باب اخلاق اجتماعی هم این مسئله بسیار جدی و پررنگه که ببینیم زمینه‌هایی که اخلاق اجتماعی رو شکل میده. اگر صلاح میدونید وارد این بحث بشیم، اگر بحث قبلیتون کامل شده وارد این بحث بشیم، ولی اگر فکر میکنید اون بحث رو باید تکمیل کنید اشاره کنید تا پاسخ این سوال رو از زبان شما بشنویم.
بله بله، عطف به فرمایش شما من با همین مقدمه شروع میکنم که برای اینکه ما یه جامعه اخلاقی داشته باشیم، قطعا یکی از پیش شرطاش نهادینه شدن و جا افتادن فرهنگ گفتگوه. فرهنگ گفتگو مسئله هم نیست که شما تصور کنید با یه آیین نامه یا یک برنامه خیلی کوتاه مدت میشه به نتیجه برسه، بلکه این از شاید از مهد کودک و حتی دوران قبل از اون در خانواده و بعد در مدرسه باید نهادینه شه. یکی از کارکردهای کار جمعی که میتونه در مدارس ابتدایی حتی یا مهد کودک ها اتفاق بیفته، یعنی به عنوان تکلیف به بچه‌ها کار مشترک و جمعی داده شه، اینه که بچه‌ها مجبور میشن با هم صحبت کنن و گفتگو کنن. این گفتگو پیش شرط عدم تخاصم، عدم درگیری، عدم تعارضه. گفتگو نه به این معنا که حتما یکی غلبه پیدا کنه بر دیگری، نه، گفتگو برای رسیدن به تفاهم، گفتگو برای استفاده از خرد جمعی، گفتگو برای اشتراک گذاری افکار. این گفتگو عرض کردم نیاز به فرهنگ سازی داره و حتی بسیاری از این بازی‌هایی که ما شاید تو خیلی از یعنی رشته‌های ورزشی جمعی که ما کمتر موفقیت داریم، مثلا ما در کشتی و بوکس و شنا و شاید بعضی ورزش‌هایی که انفرادیه مقبولیت بیشتری داریم، اما در ورزش‌های جمعی شاید کمتر، میتونه به لحاظ فرهنگی و حتی تا یعنی ناخودآگاه فرهنگی ما به همینم هم برگرده که این کار جمعی یه بودش همینه که از بچگی باید نهادینه شه. یعنی با دیگران کار کردن، با دیگران همکاری کردن، فعالیت کردن. و چون این اتفاق شاید از بچگی برای ما نمیفته، ما تو دانشگاه هم میبینیم که دانشجوها ترجیح میدن کارو انفرادی انجام بدن. یعنی اگه تحقیقی داده میشه شما
چند نفر جمعی نیست.
بله کار جمعی نیست. همینطور رشته‌های ورزشی جمعی هم شاید تو کشور ما کمتر مخاطب داشته باشه، یا به استثنای فوتبال که البته اون شاید یعنی حوزه های دیگه ای داره. اما منظورم اینه که این به این برمیگرده که ما گفتگو کردن و به عنوان یه مقوله فرهنگی که باید جا بیفته نگاه نکردیم. وقتی که آدما بتونن با هم گفتگو کنن، قطعا اگه تصادفی اتفاق افتاد با هم درگیر نمیشن، قطعا خشونت های خانوادگی اتفاق نمیفته، قطعا فرار دختر از منزل یا اعتیاد شاید نمیخوام بگم این کاملا خنثی میکنه، اما وقتی گفتگو اتفاق بیفته این مشکلات رصد میشه، دیده میشه، شنیده میشه و دنبال راه حل میرن. چون گفتگو نیست، به عنوان یکی از پیش شرط های اضمحلال اخلاق اگه رعایت نشه و فروپاشی اخلاق، ما میتونیم بهش توجه کنیم. عرضم کردم گفتگو اصلا در واقع به این معنا نیست که ما دچار یه نوع نسبیگرایی بشیم یا قائل بشیم که حقی وجود نداره و به تعبیر هابرماس ما تازه میخوایم به یه حقیقت توافقی برسیم. نه، ما نفس الامر رو قبول داریم و جلسات قبلا اشاره کردیم و حسن و قبح ذاتی اعمال رو قبول داریم و قبول داریم یه عالم ثبوتی هست که همه چی اونجا در واقع یا لوح محفوظی هست. اما وقتی که شما میخوای به اخلاق نزدیک شی، به اخلاقی بودن نزدیک شی، لازمش تحمل دیگریه و تحمل دیگری با مقدمش، یعنی اگه شما بخوای با یکی گفتگو کنی قطعا باید سیر صد داشته باشی، صبور باشی، یه مقدار کرنش داشته باشی، حتی نسبت به موضوع و موضوعی که بهش یقین داری و اعتقاد داری اگه قرار باشه محکم روی اون و متسلب واسی، اصلا گفتگوی اتفاق نمیفته و شما میشی خصم اون، چون اون اصلا شما اونو به رسمیت نمیشناسیش، اونم شما رو به رسمیت نمیشناسه. این اشاعه فرهنگ گفتگو در جامعه، در خانواده، در مدرسه و حتی در رسانه به نظر من یکی از پیشترت‌های اساسی برای جامعه اخلاقیه و دوری از بسیاری از مناقشات فرهنگی و ضد اخلاقی. yes. حالا توی این فضای عرض کردم گفتگو، خود مفاهیم خیلی بار دارن و بار معنایی دارن که من حتی بعضی وقتا رصد میکنم میبینم حتی مجریهای مثلا معروف صدا سیما هم بعضی وقتا رعایت نمیکنن. ببینید ما مثلا از این جهت که مفاهیم بار فرهنگی دارن و بار معنایی دارن و ناخواسته میتونن در دراز مدت جامعه رو به سمت بی اخلاقی سوق بدن، استفاده از بسیاری از این مفاهیم برای مثلا خیر مقدم گفتن یا خداحافظی کردن که بیشتر هم به نظر من کپی از شبکه‌های ماهواره‌ای که متأسفانه بعضی از مجریهای ما ناخواسته به این مسئله گرفتار شدن. ما در ادبیات دینی و اسلامی خودمون مثلا مرتب اسم خداوند تکرار میشه، خدا حافظ، خدا نگهدار.
درسته.
مثلا
خدا پشت پناه
احسنتم احسن. اینا همه هست، اما میبینی که شما تو ادبیات بدرود مثلا یا به امید دیدار، نمیخوام بگم اینا بده یا اما در واقع ما رو داره از اون ادبیات و مفاهیمی که بار الهیاتی داشت و بار فرهنگی داشت که متناسب با زیست بوم ایرانی اسلامی ماست دور میکنه. یا موارد مختلفو میشه از این مصادیق مثال زد، یا در ما این بار این مفاهیم میتونیم ما به سریال ها، مستند ها، نمیدونم فیلم های سینمایی هم بکشونیم که چقدر اینا مخرب حوزه اخلاقه. یعنی وقتی ما از گفتگو به عنوان یه مجرای یا بستر یا پیش شرط جامعه اخلاقی یاد میکنیم، لازمش اینه که این مفاهیمی که رد و بدل میشه در حوزه در این مجرای گفتگو، این مفاهیم هم مفاهیم شسته رفته‌ای باشه از جهت بار معنایی که دارن. خود اینا در دراز مدت عرض کردم میتونه جامعه رو به سمت بی اخلاقی سوق بده.
درسته. خیلی ممنون. در اهمیت اخلاق اجتماعی جناب دکتر رحیمی در بخش اول برنامه امروز مباحث خوبی رو در باب ضرورت و اهمیت اون اشاره کردن و امنیت اخلاقی رو منوط به رعایت حوزه‌های مختلف اخلاق اجتماعی دونستن. در این قسمت از برنامه به یکی از مهمترین پیش شرط ها و زمینه شکل گیری اخلاق اجتماعی اشاره کردن که اون مسئله گفتگوست، که حالا حتما زمینه های دیگری هم وجود داره که اون رو در برنامه های بعد از زبان جناب دکتر رحیمی خواهیم شنید.
میبرم این روزها نام تو را آرامتر
آرامتر
تا با
بمانم در شمار عاشقان گمنام
برنامه نقد و نظر
برنامه نقد و نظر رادیو معارف
ساعت 14:50
لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر
یک شنبه ها
ساعت 14:50
میبرم این روزها نام تو را آرامتر بمانم در شمار عاشقان گمنام‌تر.
جناب دکتر خیری در باب اخلاق اجتماعی اشاره کردید که ما روابط قواعد هنجاری رو در حوزه اخلاق اجتماعی در 4 ساعت میتونیم دنبال کنیم: رابطه با خود، خدا، دیگران و طبیعت. البته اشاره کردید رابطه با خود به عنوان یک زمینه و بستر شکل‌گیری اخلاق اجتماعی میتونه مهم باشه، چون خودسازی تا نباشد مسئله ارتباط با دیگران، چه در ارتباط با خدا، چه با افراد دیگر، چه با طبیعت شکل نمیگیره. حالا اون سه بعد دیگه‌ای که در حوزه بحث‌های اخلاق اجتماعی مهمه اونا رو اشاره کنید تا انشاءالله ادامه بحث حضرت عالی رو در زمینه‌های شکل‌گیری اخلاق اجتماعی در برنامه بعد دنبال کنیم.
بله، همونطور که عرض شد علمای اخلاق و علوم ارتباطاتی 4 رابطه رو برای انسان برشمردن: رابطه با خدا، با خود، با دیگران و با طبیعت.
بله.
این روابط طبق آیه قرآن باید رنگ خدایی بگیره تا دینی بشه، دین مداری در ابعاد فقهی و اخلاقی شکل بگیره. سبقت الله و من احسن من الله سبقه. و بر این اساس و ادامه فرمایش آقای دکتر رحیمی سجاسی، اصولا معنای این رنگ پذیری هست که باید توجه بکنیم به نظام معنایی در روابط و مناسباتمون، اعم از رفتاری، گفتاری و غیره. خب من یک مثال بزنم. ببینید، در مدینه های فاضله همین بحث مطرح شده که همبستگی های اجتماعی میتونه پایه لذت داشته باشه، یا سود و منفعت یا خیر. خب برای هر یک از اینها هم یه آثاری رو برشمردند. حالا ما میایم یک مصداقی که امروز به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی مطرح می‌کنیم و اون بحث تضعیف ارکان خانواده است. بالاخره شاهد هستیم طلاق زیاد شده، احیانا نابسامانی خانواده بیشتر شده و امثال اینها. اگر ما بر مبنای همین عرایضی که تاکنون محضرتون داشتم خواسته باشیم تحلیل بکنیم، معناش این هست که وقتی که ما نظام معناییمون در ابعاد خانواده، یعنی در تعامل بین همسر، شوهر و بانو، از اون کنه دینی که خیرخواهی بود، زندگی مسالمت‌آمیز بود، توجه به رابطه انسانی با همسر بود و اینکه مخاطبمون رو دارای حق و حقوق دانستیم که حق و ناسی به گردن ماست، یا توجه کردیم به حقوق فرزندانمون، اطرافیانمون، توقعاتی که دیگران از ما دارن، خب طبیعتاً یک چنین وضعیتی باعث میشه که خانواده مستحکم باشه و مواجه با آسیب‌هایی که امروز شاهد هستیم نشه. اما وقتی که مواجه شدیم با تهاجم فرهنگی، یعنی به جای اینکه در مسائل اخلاقی گفته بشود که پایه‌های خانواده بر پایه خیرخواهی و زندگی مسالمت آمیز و حق الله و حق الناس استواره آمدیم گفتیم که چه لذتی میبریم، یعنی خانواده رو از معنای خیرخواهی به معنای لذت و سود و منفعت. حالا شما در همین مشاوره ها احیانا شاهدش هستیم که خب میره مشاوره میگه خب با هم نمیسازید خب طلاق بگیرید، یعنی راحت این قضیه اینو شما حساب بکنید و اونجا که عرش الهی به لرزه در میاد، یک آسیب بسیار جدی است، خداوند نمیپسنده این حلال اتفاق بیفته، گرچه حلال است ولی خداوند راضی به اون نیست.
این قضایا که عفو و صفح و این سه
بله بله، حالا اون گذشت ایثار، صفح کردن، عفو کردن، اذن خیر بودن، اینا همش حاکی از این است که روابط بر پایه خیر استوار باشه، خیرخواهی استوار باشه. ولی وقتی که ما دور شدیم، عرض میکنم ادبیات ما در مباحث علمی ما به این سمت رفت، در فیلم ها و سریال های ما به این سمت رفت، مواجه شدیم با حجمه وسیع دشمنان که خانه رو و خانواده رو هدف قرار دادن. چون بعد انشالله فرصتی باشه خواهیم گفت که به هر صورت انسان شناسی ما بر پایه فطرت استواره و تربیت
بله.
یعنی خانواده جاییست که باقبانی میکند و وظیفه باقبانی رو به عهده داره. خب معناش این هست که نسل صالحی رو میخواد تربیت کنه. برای اینکه ما تضعیف بکنیم نسل صالح رو چیکار باید بکنیم؟ دشمنان چیکار کردن؟ خانواده رو از اون نظام معنایی مبتنی بر خیرخواهی سوق دادن به سمت اینکه
یعنی.
خانواده یعنی جایی که درش لذت هست و سود هست و امثال اینها. لذا ما مواجه با این پدیده شدیم. یا مثال دیگری عرض بکنم تو این پدیده کرونا، چرا ما رزمایش مواسات داشتیم؟ چون بر پایه خیر و ادبیات دینیمون، لذا اخلاق کریمه اتفاق افتاد. ولی غربی ها به رغم اینکه گفته میشد آقا دارای اخلاق خوبی هستن، چرا مواجه با مشکل شدن؟ چون پایه اخلاقشون بر پایه لذت و سود استوار بود، نه خیرخواهی.
خیلی ممنون. در باب تحلیل وضعیت اخلاقی جامعه، کارشناسان محترم حجت الاسلام دکتر حسن خیری و جناب دکتر داوود رحیمی سجاسی به بحث اخلاق اجتماعی و ابعاد اون اشاره کردن. بحث‌های خوبی رو در برنامه امروز دنبال کردیم. اساتید بزرگوار اشاره کردن که امنیت اخلاقی جامعه بسیار مهمه و شکل‌گیری این امنیت اخلاقی در راستای پذیرش اخلاق اجتماعی است. البته اخلاق اجتماعی دامنه وسیعی داره و باید برای شکل دهی و شکل گیری اخلاق اجتماعی به زمینه های اون توجه کنیم. جناب آقای دکتر رحیمی مسئله گفتگو رو به عنوان یکی از زمینه های بسیار مهم و پیش شرط شکل گیری اخلاق اجتماعی مطرح کردن. جناب آقای دکتر خیری در بحث اخلاق اجتماعی در روابط چهارگانه رابطه فرد با خود، با خدا، با دیگران و طبیعت اشاره کردن که رنگ پذیری خدایی در جامعه دینی معنای خاصی داره. در واقع در نظام معنایی دینی این روابط مبتنی بر خیرخواهی و سازگاری است، اما متاسفانه مبتنی بر نگاه سکولار و جوامع غربی لذت و سود مبنای کاره و همین هم متاسفانه در جامعه ما تا حدودی جا باز کرده و دلیل چالش‌های اخلاقی که در حوزه اخلاق اجتماعی ما شاهدش هستیم بر همین مسئله استوار است که انشاءالله در برنامه بعد از زبان کارشناسان محترم تحلیل این مسئله رو بیشتر خواهیم شنید. تشکر میکنم از حضور کارشناسان محترم در برنامه امروز و از حسن توجه شما شنوندگان محترم با مجموعه نقد و نظر. تا مجال بعد همه شما را به یگان معبود هستی می‌سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
بگذار که زندگی به سامان برسد، دل سر شود بهار ایمان برسد، در سایه حسن هم جباری ما را سرمایه و روز
روزی فراوان برسد، بگذار که زندگی به سامان برسد، دل سرد شود بهار ایمان برسد، در سایه حسن هم جباری ما را زرما